تفسیر قرآن کریم صوت شماره 116 سوره یوسف آیات 102 تا 111.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 102 سوره مبارکه یوسف. انشاءالله در این فایل صوتی سوره یوسف رو تمام میکنیم. داستان حضرت یوسف رو خداوند متعال تو آیات قبل تا آیه 101 کامل فرمود. حقیقتا احسن القصص قرآن، زیباترین و بهترین و نیکوترین قصه های قرآنی است. توش پر نکته های مهم و مفید و مؤثر بود در حوزه های خودشناسی، خودسازی، مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و به ما نشون داد که دیندار از نظر قرآن یعنی حضرت یوسف علیه السلام. اگر کسی ادعای دیانت داره و خودش رو فرد دینداری میدونه، باید خودش رو حتما با حضرت یوسف، چون به صورت کامل در این داستان گفته شده، مقایسه کنه. آیا اگر یک بحران اقتصادی، بحران سیاسی توی جامعه رخ بده، به اون درجه از رشد و کمال و سرمایه‌های وجودی رسیده که بتونه این بحران‌ها رو مدیریت کنه، بتونه نقش مفید و مؤثر داشته باشه، یا نه مثل یه ماهی مرده خونسا هر جهتی آب بیاد اونو میبره؟ و این سرمایه وجودی هم که در وجود حضرت یوسف ایجاد شد و در وجود هر انسان مستعدی ممکنه به وجود بیاد، اینم حاصل نشد مگر به واسطه اینکه او بندوار روال تربیتی مربی خودش رو که خداوند متعال باشه رب خودش رو پذیرفت. تو هر مسیری خداوند متعال به عنوان رب، به عنوان مربی او رو انداخت، او بندوار اون مسیر رو رفت، برنامه‌ها رو اجرا کرد، به اون درجه از رشد و به اون درجه از کمالات وجودی، سرمایه‌های وجودی برای یک انسان خیلی مهمه. تفاوت انسان با حیوان تو همین سرمایه‌های وجودیه. این سرمایه‌های وجودی در وجودش ایجاد شد به واسطه پذیرش دستورات الهی و حرکت بندوار تو مسیری که مربی تعیین کرده و تونست اونجوری نقش آفرین باشه به اون زیبایی در حوزه‌های مختلف توی مملکتش. تو حوزه‌های سیاسی وقتی می‌خواست برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعیشو پیاده کنه، قطعاً یک کسانی بودن، مثلا کاهنان مصر، یک کسایی که از اعتقادات مردم سوء استفاده می‌کردن، گردن کلوف شده بودن، ویژه‌خواری می‌کردن، رانت‌خواری می‌کردن، ثروت‌اندوزی می‌کردن. با اونها جنگی در حوزه سیاسی فوق‌العاده شجاع و مؤثر عمل کرد. تو حوزه اقتصادی اونجوری طرح و برنامه ریخت، مدیریت بحران کرد. تو حوزه اجتماعی اصلا حضرت یوسف در اون مقطعی که مدیریت کرد، دین یک جامعه رو عوض کنه. خیلیه عوض کردن دین مردم یک جامعه که سالها با یک دینی همراه بودن، عادت کردن، اون بزرگانشون اونها رو تو اون دین ها تثبیت کردن، بخواد عوض کنه فوق‌العاده کار سختی است. اما حضرت یوسف در سایه اون تدابیر مادی، اون ارشادهای معنوی و اون تحولات معنوی و مذهبی رو ایجاد کرد، اصلا دین مردم مصر رو عوض کرد، از بت‌پرستی و شرک آورد به سمت توحید و خداپرستی. خیلی حقیقتاً داستان مهمی بود. حالا ادامه آیات و این آیات انتهایی سوره مبارکه یوسف، خداوند داستان رو جمع‌بندی می‌کنه، یه تحلیل کلی می‌کنه از داستان. آیه 102: ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. خداوند متعال داره به پیامبر می‌فرماید این از خبرهای غیبی است که ما به تو وحی می‌کنیم. و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. و تو نزد آنان، یعنی برادران یوسف، نبودی آنگاه که در کار خیش هم داستان شدند، جمع شدند، متفق شدند و نقشه می‌کشیدند، پیلگرانه رفتار می‌کردند. یعنی محور داستان چیه؟ محور این احسن القصص قرآن، محور داستان توطئه جمعی برای نابود کردن یه ولی خدا. ولی خب اینجا وقتی اونا یه همچین توطئه جمعی کردن، از اجمعوا امرهم و هم یمکرون و بر علیه اون نقشه می‌کشیدند، خداوند هم اومد وسط، یک برنامه مربیگری در راستای همین نقشه‌ای که اونا ریختند ریخت، حضرت یوسف رو تو اون مسیر انداخت، رسوندش به اون کمالات و سرمایه‌های وجودی و اون داستان بزرگ و رقم زد. آیه 103: مخاطب این سوره مشرکین مکن. و چقدر بی‌دل بودن اینا، اصلا دل نبوده، گل بوده اون چه که در وجود اینها بوده، که این همه نکات مهم، این همه موج میزنه، نکات عالی، داستان زیبا، جذاب، بالاخره قصه جذب کننده است. کسایی که دارن مثلا سخنرانی هم میکنن، اگر لابلای سخنرانیشون یکی دو سه تا قصه جذاب بگن، چقدر اون سخنرانی قشنگ میشه، غنی میشه، مخاطب پیدا میکنه. حالا پیامبر خدا وسط مشرکین مکه بهترین قصه ها رو داره میگه، دیگه از این بهتر، با این همه نکات غنی، با این همه نکات آموزنده، رشد دهنده. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. و بیشتر مردم هر چند اصرار داشته باشی ایمان نمی آورد. اینا گلن، اینا دل نیستن، که اینا در اوج تعصب و تکبرن، که تو اینجوری داری براشون این کلام اعجازگونه رو میاری، به این زیبایی و فصاحت و بلاغت، به این جذابی، در این سطح غنی، قوی، علی، ولی خب بیشترشون ایمان نمیارن دیگه. و دیگه مشخصه وقتی دیگه مطلب داره اینجوری ارائه میشه، مشرکین مکه پس میزنن، این دیگه مریضی شدید خودشون رو نشون میده. آیه 104: و ما تسالهم علیه من اجر، و تو هرگز از آنها پاداشی نمیطلبی. حضرت رسول هم مثل بقیه پیامبرا از دین دنبال نون نبود. هر کس میخواد پیرو این قرآن باشه، برنامه های این قرآن رو پیاده کنه، همینجوری باید باشه. مدیر تو جامعه دینی، مبلغ تو جامعه دین، نباید از دین دنبال نون باشه، باید خودش کار کنه، باید خودش درآمد داشته باشه، نون بازوی خودش رو بخوره. پیامبران الهی به هیچ وجه من الوجود دنبال نون و پاکت و اعتبار و حالا بریم یه جا حرف بزنیم یه مبلغی به حسابمون بریزن و اینجوری اصلا فی سبیل الله کار میکردن. تو هرگز از آنان پاداشی نمیطلبی، یعنی حتی تا این حد هم برای اینا امتیاز قائل بودی که با وجود اینکه داشتی همچین کلامی همچین امر عظیمی رو از خداوند میگرفتی و برای اینا میبردی، باز به اینا میگفتی آقا من نیومدم از شما چیزی بکنم، خیالتون راحت باشه، ولی باز اینا ایمان نمیارن. ان هو الا ذکر للعالمین، آن نیست مگر تذکری برای جهانیان. یعنی تو بگو حالا این مشرکین مکه ایمان نیارن، بالاخره شنونده پیدا میکنه، در جهانیان هستند کسانی که لیاقت این کلام رو داشته باشن. آیه 105: و کعین من آیه فی السماوات والارض یمرون علیها، و چه بسیار نشانه ای که در آسمان ها و زمین که آنها از کنارش میگذرن. حالا این نشانه هایی که ما داریم تو کلام میگیم که این جای خود ما کلی نشانه داریم، در آسمان ها و زمین در عالم بیرون دارن میبینن، از کنارش دارن میگذرن، ولی تو چه حالی؟ و هم عنها معرضون، ولی در حالی که از آن روی گردانن. اینجا واو حالی است و در حالی که معنا میده، و در حالی که از آن روی گردانن، یعنی دیگه مشکل دیگه توی ایناست. ما دیگه داریم مطلب رو کامل در اوج زیبایی و جذابیت و فصاحت و بلاغت بهشون میگیم. حالا نشانه های ما در کلام که هست هیچ، در عالم خارج جلو چشمشون هم هست، دارن کنارش هر روز رد میشن، ولی خب دیگه روی گردانن دیگه. آیه 106 خیلی آیه مهمی است، چون بحث سوره های مکی بیشتر مخاطبش مشرکین مکه و اهل شرکن، یعنی دینداران منحرف. اینجا خداوند نکته ای رو میفرماد که در دنیای امروز ما هم خیلی کارایی داره. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، و بیشترشان به خداوند ایمان نمی آورند جز اینکه شریک میگیرن، یعنی یه چیزی رو در کنار خداوند شریک قرار میدن، ایمانشون خالص نیست، میافتن در دام شرک. که ما گفتیم هم در اون زمان مشرکین مکه، هم در دنیای امروز که خیلی بیشتر شده این بحث شرک است. منتها شرک در چی؟ شرک در عبادت نه. در زمان مشرکین مکه هم شرک در عبادت بود، هم شرک در ربوبیت، در یه سطح بسیار پایینی اتفاقا. امروز شرک در عبادت زیاد نداریم، اینکه وایسن در مقابل یه بت سنگی و چوبی و گلی و اینا مثلا بگن این خداست و بپرستن. حالا ممکنه یه جاهای یه گروهای فرقه‌ای هنوز باشن، ولی خیلی نیستن. امروز ما درگیر شرک در عبادت نیستیم زیاد، امروز ما درگیر شرک در ربوبیتیم، به مراتب بیشتر از زمان مشرکین مکه. که گفتیم شرک در ربوبیت یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان هم برنامه و سبک زندگی خداوند رو بپذیره به عنوان رب، نماز میخونه، روزه ماه رمضان میگیره، حجابش رو رعایت میکنه، پوششش و محاسنش و ظاهرش و همه اینا رو رعایت میکنه، اما تو برنامه های دیگه زندگیش یهو میره سراغ دشمنان خدا، میره سراغ سبک زندگی آمریکای اسرائیلی، شوهر داریش، زن داریش، خونه داریش، شغلش، کسبش، کارش، درآمدش، دخلش، خرجش، بچه داریش، تربیت فرزند، حالا بریم تو سطوح بالاتر، مدیریت سیاسی، مدیریت اقتصادی کشور، مدیریت منابع مالی، ثروت‌های خدادادی، مدیریت‌های اجتماعی، چجوری مردم جامعه تو گروه‌های مختلف، شاخه‌های مختلف هنری، ورزشی مدیریت بشن، تو همه اینا میریم سراغ سبک زندگی آمریکای اسرائیلی، میریم سراغ الگوهای غربی غلط، میریم سراغ الگوهای مادی و الهادی. خب این میشه شرک در ربوبیت دیگه. امروز تو دنیایی که داریم زندگی می‌کنیم، تو این آخرالزمان قبل از ظهور حضرت ولیعصر، چقدر در دام این شرکیم، تقریبا همه افتادیم توش. یه روایت از امام صادق علیه السلام در کافی جلد 2 صفحه 397 دقیقاً در رابطه با همین آیه، ان ابی عبدالله علیه السلام، کنیه امام صادق هم ابی عبدالله بود مثل امام حسین علیه السلام، فی قول الله عز وجل، همین آیه 106 سوره یوسف، قال شرک و طاعه، این شرک در اطاعت، ولیس شرک عباده، این شرک در عبادت نیست، منظور همون بحث ربوبیت خداوند، شرک در اطاعت، هم خدا رو اطاعت میکنه هم دشمن خدا رو. تو همین صفحه 397 کافی جلد 2 باز امام صادق علیه السلام همین درباره همین آیه میفرماد، یوتی او شیطان من حیث لا یعلمو فیشرک، شیطان را ندانسته و ناآگاهانه پیروی کند، حواسش نیست داره فلان برنامه رسانه رو میگیره طبق اون عمل میکنه، داره طبق الگوهای شیطانی و مدیریت شیطانی داره عمل میکنه، شیطان و ندانسته و ناآگاهانه داره پیروی میکنه، پس مشرک گردد. دیگه از این روشن‌تر و یکی از دلایلی که ما به شدت منتظر ظهور حضرت ولیعصریم اینه، او به گونه ای مدیریت میکنه، او سبک مدیریتی داره که تو مدیریتش مردم وقتی حرفشو گوش بدن تو دام شرک نمیافتن. دیگه 100% پذیرش مدیریت ولی خدا و معصوم یعنی نجات از شرک در ربوبیت. ولی بقیه نه، حتی اون کسایی که ادعای مدیریت دینی، مدیریت یه جامعه دینی و نظام اسلامی رو دارن، یا به شدت خبیثن، اصلا منافقه، نفوذیه، یا منافق نیست، نفوذی نیست، ضعیفه، عرضه نداره، توان مدیریت نداره، به گونه‌ای مدیریت میکنه مخصوصا تو دنیای امروز که حجم‌های دشمنم زیاده، که دیگه مردم ناچار تو دام شرک در ربوبیت میافتن. یکی از دلایل مهمی که ما منتظر ظهور امام زمانمونیم اینه که انقدر این مسئله مهمه، تو روایات اومده شرک در انسان از حرکت مورچه سیاه در شب تاریک بر سنگ سیاه مخفی تر است. تو بهار الانوار جلد 69 صفحه 96 69-96 یا الخصال جلد 1 صفحه 136 ان الشرک اخفا، شرک اخفا مخفی تره من دبیب نمله فی لیلت الظلماء علی المسح الاسود. دبیب یعنی جنبش، حرکت، یه تکونی بخوره. شرک از جنبش، از حرکت ریزه مورچه در شب تار تاریک بر سنگ سیاه ناپیداتر است. که حالا بریم تو بحث ریا و سمعه و اینا که اصلا یه شاخه هایی میشه در رابطه با این موضوع، حالا بحث گسترده میشه. ولی خب در هر صورت این موضوع خیلی مهمه. ما هم تو دعاهامون باید از خداوند بخوایم که خدای ما را از شرک در ربوبیت نجات بده. هم ان شاءالله کار کنیم برای ظهور امام زمانمون، چرا که او که بیاد دیگه مدیریت او به گونه‌ای خواهد بود که ما از این دام هم نجات پیدا خواهیم کرد. آیه 107 افأمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله، آیا ایمن از آنند که عذاب فراگیری از سوی خداوند به سراغ آنان بیاید؟ او تأتيهم الساعة بغتة و هم لا يشعرون، یا ساعت رستاخیز ناگهان فرا رسد در حالی که متوجه نیستند. چون مخاطب مشرکین مکه در اوج رذائل اخلاقی، اصلا مجموعه ای از رذائل اخلاقی هن، زبان انذارگونه است. آیا فکر میکنید ایمنی؟ غاشیه یه سوره هم داریم در انتهای قرآن به معنای عقوبتی که جامعه یا فردی رو در بر میگیره، غشا، پوست، یعنی کاملا در بر میگیردش. آیه 108 خیلی آیه مهمی است در رابطه با دینداری خردمندانه. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی، بگو این راه من است و پیروانم و با بصیرت کامل همه مردم را به سوی خدا دعوت میکنی. و سبحان الله و ما انا من المشرکین، منزه از خداوند و من از مشرکان نیستم. در روایات متعدد داریم که من اتبعنی اینجا یعنی شاگرد اول مکتب قرآن و حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه، یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که وقتی میگه پیروانم در وهله اول یعنی حضرت امیر و هر کس در ادامه باشه و در مسیر خط قرآن و پیامبر و امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه. و یه نکته بسیار مهم اینجا میفرماید این راه منه که من و پیروانم با بصیرت کامل، با عقلانیت، بصیرت همه مردم را به سوی خدا دعوت میکنیم، یعنی دینداری با عقل. ببینید یک سوال مطرحه، خیلی عام مطرح میکنن، میگن ما عقل داریم، چه نیازی به دین داریم؟ میگیم ببینید عقل انسانها، عقل کل، عقل کامل که نیست، عقل ناقصه. شما تو زندگیتون چند بار پشیمان شدی؟ صدها هزار بار، میلیون ها بار ممکنه یک انسان در یک عمر مثلا 70 80 100 سالش پشیمان بشه. به اندازه‌ای که انسانها پشیمان میشن دارن صحه میذارن بر این حقیقت که عقل ما کامل نیست، عقل ما ناقصه، عقل ما در کمال نیست. بله عقل خوبه، سنگ محکه، خیلی جاها به کار میاد، اما اینکه ما فکر کنیم کامله و دیگه نیازی به دیگه چیز دیگری مثل دین نداریم، این غلطه. پس عقل ما نمیتونه ما را از دین بی‌نیاز کنه. اما حالا دین که میاد، دین بدون عقل، دین بدون خردورزی، دین بدون خردمندی، دینی که بدون عقلانیت باشه، آدم ندونه هر چیزی جاش کجاست، آدم ندونه هر چیزی اندازش چقدره، نه اینم نمیشه. اگر کسی دیندار باشه بدون عقل، نمیدونه به این چیزی که اعتقاد داره این جاش کجاست، نمیدونه به این چیزی که اعتقاد داره حدش و اندازش چقدره، همش میفته دو دام افراط یا تفریط. حضرت امیر میفرماید جاهل را نمیبینی مگر در حال افراط یا در حال تفریط، یا در حال زیاد روی یا در حال کمگذاری. دینداره منتها چون بی عقله، حد و حدودو نمیدونه، تبرک و قبول داره، میفهمه این حقه، از حدش میگذرونه، چون دینداریش بی عقله. لا دین لمن لا عقل له، کسی که عقل نداره در واقع دین نداره. دینداری بدون عقل میشه خوارج، تو خطای فکری افتادن. دینداری بدون عقل میشه همین گروهکای تروریستی که امروز هست. دینداری بدون عقل میشه تشیع انگلیسی، میشه بهائیت، میشه وهابیت، اینایی که به ظاهر دیندارن اما در واقع در خدمت نظام صهیونیستین، با اسم امام حسین بر علیه رسم امام حسین، با اسم تشیع بر علیه اصل تشیع بهائیت، با اسم اسلام بر علیه خود اسلام وهابیت. دینداری بدون عقل اینه. ما میگیم باید دینداری ما با عقل باشه، البته نه دینداری که بخواد آدم عقل خودش رو انقدر بالا ببره که دیگه بذاره جای عقل معصوم، چون این موضوع با عقل من جور در نمیاد من نمیپذیرم. نه اینجا نه، اشتباه نشه، یه نکته بسیار ظریف اینجا هست. دینداری که همراه با خردورزی باشه، اون جایی که انسان نص صریح داره، اون جایی که حقیقت روشنه، دیگه نباید هی عقل عقل کنه. با عقل شما جور در نمیاد، برو فکر کن، برو کار کن، برو تحقیق کن، ببین جور در بیاد. ولی اون جایی که انسان نگاه میکنه میبینه یک عقیده کاملا خلاف عقله، اونجا باید رد کنه. آقا بیایم قمه زنی کنیم، خودمون رو برای امام حسین تیکه تیکه کنیم، چون در روایات گفتن اگر کسی برای امام حسین به خودش لطمه بزنه اشکال نداره. بابا میخوان اوج حزن و اندوه رو بگن، نگفتن که برو حالا خودتو بزن، که به جای اینکه انسان اون قمه رو فرود بیاره بر سر قاتلان امام حسین، که تو آیات و روایات مختلف داریم، یعنی یهود، یعنی نظام صهیونیستی، یه دونه مرگ بر اسرائیل نمیگه، اون قمه رو میزنه تو مغز خودش. خب این بی عقل دیگه. و اون دشمنی هم که رو بی عقلی این حساب کرده، اتفاقا خوب حساب کرده، میگه بذار ما قمه زنی رو تو اینا باب کنیم، به جای اینکه این قمه رو فرود بیاره رو گردن ماها که ماها قاتل امام حسینی، مانع فرجی، مانع ظهور امام زمانشونیم، هی فرود بیارن مغز خودشون، انقدر فرود بیارن که خودشون رو نابود کنن. دینداری باید با عقلانیت باشه. عقل جای دین رو نمیگیره. عقل نباید انقدر مانور بده که حقی رو زیر پا بگذاره. ولی دینداری بدون عقل هم ممکن نیست. قطعا انسان در دام سقوط و افراط و تفریط خواهد افتاد. اینه که خیلی این آیه مهمه. آیه 109: و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى، و ما نفرستادیم پیش از تو جز مردانی از اهل آبادی ها که به آنها وحی میکردیم. یعنی نبوت رسالت قبلا هم سابقه داشته، ما اصلا تو برنامه هامونه، چون مشرکین مکه قبول نمیکردن دیگه. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، آیا در زمین سیر نکردن تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چه شد، که مخالفت پیامبران رو میکردن و چه عقوبت هایی براشون ایجاد شد. ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا، و سرای آخرت برای تقوا پیشگان بهتر است. افلا تعقلون، باز عقلانیت، آیا فکر نمی کنید، تعقل نمی کنید، سیر و سیاحت کنید تو زمین، حالا یا تو تاریخ، فرقی نمی کنه، که درس بگیرید، عبرت بگیرید برای هدایت، برای تربیت. اینا بسیار کارگشاست، مشکل گشاست. اگر کسی از تاریخ عبرت نگیره، خودش اشتباهات اونا رو میکنه و عبرت تاریخ میشه. شق سومی در کار نیست، یا عبرت میگیریم یا عبرت میشیم. آیه 110: حتی از استی اثر رسولو و ظنوا انهم قد کذبوا، و این دعوت اونها و انکار مخالفان انقدر پیش میرفت تا آنگاه که رسولان مایوس شدند، در آستانه ناامیدی قرار گرفتن. از چی؟ از هدایت مردم، از اینکه اونا ایمان نمیارن، و گمان کردند کیا؟ اون مخالفان، کافران، که به آنان دروغ گفته شده است. یعنی اون وعده عذاب، اون وعده عقوبتی که از ناحیه خداوند پیامبران گفتن، دیگه مخالفان هم فکر کردن این دروغه. از بس این مسئله پیش میرفت و خداوندم خب سنت مهلت‌دهی داره و اینا، اونا هم فکر کردن دروغه. جاءهم نصرنا، در این هنگام یاری ما به سراغ آنها آمد. هم به مشرکین مکه خداوند داره میگه، هم به پیامبر، که ببین یه همچین داستانی داریم. انقدر کار طولانی شد، انقدر خداوند مهلت داد که اون زمان بگذره دیگه، اون پیمانه پر بشه، که هم پیامبران دیگه مایوس شدن از ایمان آوردن اونها، هم مردم، کافران، مخالفان فکر کردن که بعدی دروغ بهشون داده شده. در این هنگام یاری ما به سراغ آنها آمد. فنجی من نشاء، پس آنان را که خواستیم نجات یافتند، اونایی که اهل ایمان بودند. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، و مجازات و عذاب ما از قوم گناهکار بازگردانده نمی شود. یعنی قطعیه، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، چون خداوند یک مهلتی رو تو این عالم میده. تمام مخالفان پیامبران که تو این آیه میگه، و حتی زمان پیامبر اکرم، مشرکین مکه، همه فکر میکردن که الکیه، دروغه، وعده عذاب و وعده عقاب و اینا، اون سنت مهلت‌دهی اینا رو فریب داده بود، اینا رو دچار اشتباه فکری کرده بود. هی داره این آیات رو نازل میکنه که بگه بابا دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، قطعیه. و آیه 111 دیگه، آیه آخره، طبق روال همه سوره ها که جمع‌بندی مطالب سوره هست: لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، در سرگذشت آنها، یعنی اون گذشتگان، درس عبرتی برای صاحبان اندیشه است. لب یعنی عقل، اولی الالباب صاحبان خرد، صاحبان اندیشه. ما کان حدیثا یفترا، اینها داستان دروغی نبود، ولکن تصدیق الذی بین یدیه، و بلکه هماهنگ است با آنچه پیش روی او قرار دارد، یعنی کتب آسمانی پیشین. شما ببینید داستان‌های ما، این وحی آسمانی، چقدر با مطالب کتب آسمانی پیشین مطابقت داره. تو اونا هم هست بالاخره کلیاتش، درسته اونها یه مقداری تحریف شده ولی کلیاتش که هست. و تفصیل کل شیء و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون، و شرح هر چیزی مفصل‌تر، کامل‌تر و هدایت، باعث صعود میشه، باعث رفتن شما از یه نقطه پایینی به یه نقطه بالایی میشه. و رحمتی، وقتی شما بالا میری، از هدایت الهی بهره مند میشی، از یه نقطه پایینی میری نقطه بالایی، مشخصه دیگه، بیشتر از رحمت الهی بهره مند میشید، مشمول رحمت خداوند میشید. لقوم یؤمنون، برای گروهی که ایمان میآورند، نه برای کسایی که در مقابل حقی که بهشون عرضه میشه سرسختی و سرکشی و طغیانگری دارن. خیلی سوره مهم، پر از نکته های عالی تو همه ابعاد، قشنگ به تفصیل، با شرح بسیار زیبا، هدایتگرانه، جوری که انسان میتونه ازش استفاده کنه، کاملا کاربردی تو همه ابعاد فردی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و اینها، که خیلی به درد میخوره. مخصوصا ما تو این آخر زمانیه که میخوایم برای امام زمانمون ان شاءالله کاری بکنیم، حتما باید از این سوره استفاده کنیم به عنوان یک جامعه و یک نظام زمین ساز. یه دو سه قدمی برداریم که بالاخره بفهمیم داستان چیه، مدیریت بر اساس قرآن. به واسطه اون دو سه قدمی که برمیداریم و یه چیزایی دستگیرمون میشه، آزمون و خطا میکنیم، به یک فهمهایی پس از تجربه میرسیم. اصلا تجربه ناکامی ها رو خواهیم داشت، بعد قدر امام زمانمون رو خواهیم دونست. ما باید با معارف این سوره یک دو سه قدمی به عنوان یک نظام و یک جامعه زمین ساز قدم برداریم، تا ان شاءالله بریم به سمت اون فضای عالی و جامعه مهدوی. و در ختم کلام، یه روایت بسیار مهم در رابطه با شباهت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف با حضرت یوسف، که البته در روایات داریم که امام صادق علیه السلام در کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 481 میفرماید خداوند عزوجل اراده نموده که سیره پیامبران را در غیبتشان درباره او، یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، نیز عملی گرداند. از همه پیامبران یه سیره، یه سنتی در حضرت ولی عصر هست. از حضرت آدم تو بحث خلیفۃ اللهیش، از حضرت خضر در بحث طول غیبتش، از حضرت نوح در بحث طول عمر، از حضرت ابراهیم تو بحث گوشه‌گیری از مردمش و ولادت پنهانیش، از حضرت اسماعیل در رابطه با بشارت ولادتش، از حضرت ایوب در گشایش پس از بلا، از حضرت داوود در شیوه قضاوتش، از حضرت سلیمان در سلطنت فراگیرش، از حضرت صالح در بازگشت از غیبتش. چون حضرت صالح مدتی رو از بین قوم خودش رفت، مردم تو بلا تکلیفی رفتن، امامی رو نمیشناختن، ولی به همون دینی که تو دستشون داشتن سعی کردن عمل کنن، متحد باشن. بعد حضرت صالح که اومد دورش جمع شدن. از حضرت شعیب در دعوت به بقیت الله، چون وقتی حضرت ظهور میکنه میگه انا بقیت الله فی ارضه و خلیفته و حجته علیکم. از حضرت موسی در دوام خوف و رنج شیعیان، از حضرت عیسی در اختلاف مردم در رابطه با او، که بعضی میگن مرده بعضی میگن نمرده، کلا در موردش دچار اختلاف میشن. از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه، هم در بحث مهر و رحمتش نسبت به انسان ها و هم در بحث قاطعیت و قدرت و جنگیدنش بر علیه مفسدان و ظالمان و منکران و معاندان. و حالا چون در اینجا داستان حضرت یوسف، شباهت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف با حضرت یوسف علیه السلام در ناشناس ماندنش، که امام صادق علیه السلام فرمود ان فی صاحب هذا الامر سنن من الانبیا، در این صاحب امر فرج سنت هایی است از پیامبران، همه پیامبران، و سنت من یوسف به ستر، و سنتی از یوسف علیه السلام که به پرده و پوشش است. یجعل الله سبحانه بینه و بین الخلق حجابا، که خداوند پاک و منزه میان او و میان مردم حجابی قرار داده است. یرونه ولا یعرفونه، که او را میبینند ولی او را نمیشناسند. دقیقاً مثل حضرت یوسف، که خلاصه وقتی حضرت ولی از ظهور میفرمایند تمام انبیا و اولیا رو ما میتونیم در وجود ایشون ببینیم. گفت نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، که ما میدونیم امام زمان ما خود پیامبره. 12 وصی حضرت رسول دقیقاً خود پیغمبرن. غیر از منصب نبوت که بعد از حضرت خاتم به احدی نمیرسه، دیگه اون بحث ولایت الهی در مقام و منصب امامت ادامه پیدا میکنه و دیگه در همه کمالات دیگه، همه فضائل و کمالات وجودی، 12 وصی بعد از پیامبر، 12 امام ما مثل خود پیامبرن. بنابراین میتونیم بگیم نام مهدی نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. انشالله به نور این آیات تلاش کنیم برای ظهور موفور و سرور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف امام زمانمون، تا انشالله بیان رمزها و رازهایی که در این آیات قرآن هست برای ما بازگو کنند و ما رو مست کنند از اون کلام زیباشون و ما رو بهرمند کنند از این اقیانوس بی انتهای رحمت رحیمی خداوند به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.